مرکز ملی فوتبال این بار برای دومین مرتبه داره کلاس اخلاق حرفه‌ای برای مربیان و سرمربیان رشته‌های مختلف ورزشی برگزار میکنه. چیزی رو که من متوجه شدم و گفتگوهایی که با مدعوین داشتم، نه تنها سرمربی و مربیان تیم ملی نبودند، که این عزیزان باشگاه‌دار بودند، تیم‌دار بودند، تیم‌های لیگ برتری داشتن، از سراسر ایران هم آمدن. مثلا نفری که من باش گفته بود که از استان گلستان گرگان آمده بود، یه نفر دیگری از مشهد، دو نفر دیگری از شمال، و همینطور گفتگو ادامه داشت تا رسیدم به جایی که نفراتی که اصلا ربطی به تیم ملی و دوستان خوب ما به عنوان سرمربی تیم ملی باید باشن نیستن، ولی در این کلاس حضور دارن. این ایراد نیست، اما اینکه این تایتل باید بخونه با مدعوین هم برای من جای سواله. اما کسی که اینجا کنار من نشسته، مسئول برگزاری این دوره، سرکار خانم کعبی‌زاده عزیزم، دوست خوب من و کسی که سالهای سال در ورزش کشور هم تلاش کرده و این روزها هم به تلاش خودش داره ادامه میده، خانم کعبی‌زاده که دبیر کل سابق فدراسیون جودو، مدیر ورزش در استان اصفهان، مدرس در بخش والیبال در فدراسیون والیبال و همینطور ادامه داشته تا امروز که اینجا. خانم کعبی‌زاده سلام به شما، وقت بخیر. خانم
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر باشه.
خیلی متشکرم. حالا از برگزاری این کلاس که برای دومین مرتبه داره انجام میشه رو برای شنونده‌هامون بفرمایید تا برسیم به سوالات بعدی.
خواهش می‌کنم. ما یک سند بالادستی داریم تحت عنوان نظامنامه جامعه فرهنگی ورزش کشور که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هست. در بند دو نظامنامه تاکید شده که یکی از ماموریت‌ها و وظایف وزارت ورزش و جوانان حوزه فرهنگی برگزاری دوره‌های تعمیق و ترویج اخلاق و منش پهلوانی با موضوعات مختلف است که ما در راستای اجرای اون بند این برنامه رو طراحی کردیم.
چرا فکر کردین ضرورت داره برگزاری چنین دوره‌ای؟
ببینید
دوره از صبح تا بعد از ظهر ظاهرا.
بله، ببینید اخلاق حرفه‌ای که طراحی شده بر اساس یک نیاز سنجی در واقع انجام شد.
بله.
که خدمتتون عرض بکنم این نیاز سنجی با توجه به ارزیابی که ما از مربیای تیمای ملی داشتیم، کسانی که صاحب نظر بودن توی این 3-4 ساله، و به یک جنبندی رسیدیم که یک محتوایی رو طراحی بکنیم.
بله.
برای دوره اخلاق حرفه‌ای عنوان دوره هست، اما شامل 4 مبحثه. یک، آشنایی با سواد رسانه‌ای. شما خودتون یک استاد هستین تو این زمینه و قطعا با جامعه ورزش بارها مصاحبه کردین. اینکه مربیای عزیز ما نحوه تعامل با رسانه رو چه در سطح ملی و چه در سطح رویدادهای بین‌المللی بلد باشن و واقعیت‌ها رو بدونن، بتونن شفاف سازی بکنن، تو حاشیه نرن. به هر حال اینا مسائلیه که ناخواسته به دلیل عدم آگاهی عزیزان ما دوچار میشن و با ورزشکارای ما دوچار میشن.
خب یه نقطه بذاریم اینجا. من الان به شخصی که در این بخش داره آموزش میده، به هر حال خیلی ارادت دارم بهشون، استاد عبدالحمید احمدی هستن که به هر حال ایشون معاون وزیر سابق هم بودن و این روزها هم در انجمن ورزش نویسان و جاهای دیگه دارن تلاش میکنن. اما عرض من اینه، من حتی در سازمان خودمون هم بیام چه اتفاق بیفته این انتقاد رو دارم، چرا در انتخاب مدرسینتون از کسانی استفاده نمی کنین که خودشون درگیر اون ماجران؟ من الان میخوام از شما این سوال رو بکنم، آقای دکتر احمدی چقدر درگیر یک کار مصاحبه‌ای بودن که بتونن از چالش‌های اون برای سرمربی، برای مربیان استفاده کنم؟ من فکر میکنم در کنار ایشون باشن، اما در کنار ایشون از کسی هم باید استفاده میشد که این کار رو میدانی انجام داده، اشراف به این موضوع داره و میتونه انتقال تجربه چند ساله، شاید 2 دهه کارش رو بتونه برای اون سرمربی که ممکنه دچار چالش با یک رسانه بشه رو در واقع باهاش به اشتراک بذاره.
خدمت شما عرض کنم قطعاً ما اساتید مختلفی تو این حوزه داریم. ببینید این دوره فقط یک دوره نیست، همونجوری هم که آیه طباطبایی اشاره کردن، ببینید سطح 1-2-3 داره. آها. قطعا ما برای سطح این سطح 1ه. ما برای سطوح مختلف
یک
ابتدایی ترینه. ببینید ما برای سطح سطوح مختلف از اساتید مختلف استفاده میکنیم، کما اینکه برای سطح بعدی احتمال داره ما برای هر مبحث از 2 یا 3 تا مدرس استفاده بکنیم دلسته. که به صورت پنل برگزار بشه. اما در مورد آقای دکتر احمدی، خب ایشون خودشون رسانه‌ای هستند، یعنی اینکه همه جامعه رسانه.
نه بحث شخص نیست،
میخوام توضیح بدم. ببینید و این کلاس دومین دوره هست. ببینید ما یک مرحله رو برای یک تعداد از مربیان و سرمربیانمون برگزار کردیم که 14 آبان ماه بود، به دلیل اینکه خیلی از مربیان ما همزمان اعزام شده بودن بازی‌های کشورهای اسلامی. این دوره داره تکرار میشه و در واقع مباحثی که در دوره قبل توسط همین اساتید تدریس شده مورد استقبال قرار گرفته از طرف شرکت کنندگان، چون ما یک فرم نظرسنجی هم داریم و ارزیابی میکنیم و چون میخواستیم همین دوره رو با همین شرایط تکرار کنیم، خواهشمون این بود که اساتید عزیزمون قبول زحمت بکنن. اما در مورد موضوعی که شما مطرح کردید در ارتباط با عزیزانی که الان تو کلاس هستن، ما یک مکاتبه با فدراسیون‌های ورزشی کردیم و طبق نامه رسمی و مکاتبه‌ای که پاسخ دادن فدراسیون‌های ما، مربیان و سرمربیانشون رو معرفی کردن. اون عزیزی که ممکنه مربی باشگاه باشه قطعاً مربی تیم ملی هم بوده که معرفی شده و معرفی نامه
حتما باید در رزومه‌شون یه دوره‌ای مربی تیم ملی بوده باشن.
بله، چون بر اساس
که من الان در سالن با مربی بسکتبال تیم ملی هم وارد گفتگو شدم.
بله، ببینین خدمتتون عرض کنم که ما بر مبنای معرفی نامه فدراسیون‌های ورزشی عمل کردیم و لیست اسامی، شماره تلفنشون، مشخصاتشون کامل برای ما ارسال شده. قطعاً یه بخشی در روده فکر می‌کنم یه چیزی حدود 10 نفر مربی مدعو داریم. مربیان مدعو کسانی هستن که ممکنه بعدها فدراسیون بخواد ازشون به عنوان مربی تیم ملی استفاده بکنه و از ما خواستن که اجازه بدیم شرکت کنن، ما این اجازه رو دادیم بهشون.
این عالیه و اینکه شما یه دورنمایی رو دارین برای تربیت مربیانی که چالش‌ها رو بشناسن، با اخلاق حرفه‌ای در دنیای ورزش حرفه‌ای آشناتر بشن و خیلی بی‌محابا وارد میدان نشن، بیگدار به آب نزنن و آنچه که مسلم هست تربیت فرزندانی است که در کنار تیم ملی زیر دست این عزیزان قرار هست که میدانهایی رو تجربه بکنن که پر از چالشه و پر از ممکنه مباحثی باشه که هم فدراسیون رو چهار درد سر بکنه اگر از اون چالش بر نیاد و هم خود مربی رو و هم تیم رو. درسته؟
بله همینطوره. من ادامه صحبتام اگه اجازه بفرمایید مباحث دیگر رو خدمتتون عرض بکنم و شنوندگان عزیز، مبحث بعدی که در خدمت عزیزان هستیم آشنایی با آداب و تشریفات بین‌المللی در رویدادهای ورزشیه. ببینید شما اگر که یک رصدی بکنین میبینیم که خیلی جاها بچه های ما به دلیل عدم آگاهی خب رفتارهایی رو میکنن، چون اینا سفیران فرهنگی فرهنگ و تمدن ایران اسلامی هستن. خب این چالشی، یک دومین چالشی بود که باش برخورد کردیم که ما توی مبحث قرار دادیم و آقای دکتر محمدی، ایشون خودشون با سالها با تیمای مختلف اعزام بودن خارج از کشور، تو این حوزه تخصصشون هست و کار میکنن و مباحث کاربردی رو در واقع در اختیار مربیان قرار میدن، نه صرفا تئوری. مبحث بعدی اخلاق در ورزش قهرمانیه. ببینین که استادش آقای دکتر تاجبخش هستن، کتابم دارن، میتونن حالا دوستان مراجعه بکنن. مباحثی که ایشون، ای کاش میتونستید حضور داشته باشید سر کلاس ایشون و ببینید ایشون اصلا یک دریچه جدیدی رو نسبت به نگرش مربیان ما به موضوع اخلاق در ورزش قهرمانی باز میکنن و مصداق‌های عینی دارن، چون خودشون هم ورزشیان، خودشون ورزشیان و دور قبل که ما برگزار کردیم خیلی دوست داشتن، یعنی خود من فکر نمی‌کردم اینقدر استقبال بشه. مربی‌ها خیلی دوست داشتن، چالش داشتن، سوال می‌کردن و قرار بر این شد که بعضی مباحث به صورت کارگاهی تخصصی برگزار بشه. مبحث آخرم که روانشناسی ورزش هست، جناب دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی که برای همه شناخته شده هست، استاد تماماً رئیس آکادمی روانشناسی ورزشی کمیته ملی المپیک هستن و مباحث مختلفی رو که ورزشکارای ما باید بدونن، مربیان ما باید بدونن، مثلا یکی از مباحث سطح انگیختگی هست و عمل روی عملکرد ورزشکارا و رفتاری که اونا بروز میدن.
درسته.
چون ما رفتارهایی که از ورزشکارامون میبینیم یک عکس العمل، کسی به عمل قبلی فکر نمیکنه که چه شرایطی باعث شده اون عکس العمل و اون رفتار بروز بکنه. اینا مباحث ریشه‌ای هست که توی کلاس روانشناسی ورزشی بهش پرداخته میشه. البته که ما فرم نظرسنجی در اختیار مربیان عزیزمون قرار دادیم نیازهاشون رو به ما اعلام بکنن و آنچه که نیاز دارن ما سعی میکنیم باز با بهره گیری از اساتید مختلف در دوره های بعدی برگزار کنیم.
خیلی متشکرم. توضیحات کامل سرکار خانم کبیرزاده بود و من فکر میکنم اگر این روال بشه و این اتفاق ادامه پیدا بکنه، ما میتونیم که بحثای خیلی بهتری رو در دنیای ورزش حرفه‌ای، در جامعه ورزش کشور، در بین مربیان و سرمربیان تیم ملی تجربه بکنیم. اون هم از جمله تجربه های خوب و موفق ورزش ایران. خانم خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. من می‌خوام فقط از همکاری و همراهی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و هیئت ورزشی همگانی که مشارکت کردن، همینطور فدراسیون فوتبال که همکاری کردن برای برگزاری دوره تشکر کنم.
زنده باشین. خیلی متشکرم. اینجا مرکز ملی فوتبال و جایی که من هستم هم کلاس‌ها و یا دوره یک روزه یک کامل اخلاق حرفه‌ای برای مربیان و سرمربیان تیم ملی داره برگزار میشه.
خب خیلی متشکرم از همراهیتون. بخش گزارش هرچند طولانی بود اما مطمئناً میتونه با پرداختن به این موضوع اخلاق در ورزش، فقط هم از اخلاق نزنیم، در زمین فوتبال، در زمین های ورزشی حتما بهش اهمیت بدیم. گفتم میتونید مشارکت داشته باشید. 3094 اظهار نظره عجیب و غریب بازیکن‌ها که طلبکاران صحبت میکنن و منت میذارن. دوست عزیزی با شماره 0919-62-99 گفتن سردار و طارمی و شجاع زمان خوب بودن، نونشون هم خوردن، منتی سر مردم ندارن، الان هم جوانهای ما از اینا بهترن و باید بهشون اعتماد بشه. آقایون یاد گرفتن همیشه طلبکار باشن به جای جوابگویی. دوست عزیزی پیامک دادن که گفتن اینجاست که تفاوت رونالدو و مسی و ستارهایی از این دست با بازیکنهای آماتور و پرمدعا مشخص میشه. بله گفتم اول صحبت هم که بازیکنهای جوانی که اومدن دعوت شدن نشون دادن باید میدون ببینن، هرچند که ما جرات نکردیم تو بعضی از بازی حتی تشریفاتی از اونا استفاده ببریم. دوستی گفتن که علیرضا کوشکی وقتی اومد بازی فوق‌العاده بود. از این دست بازیکنها خیلی داریم، ولی گفتم اون بانده، اون آقایونی که الان افتخارشون اینه که مثلا ما چند دور تو جام جهانی بودیم، ما تیم آوردیم جام جهانی، اجازه نمیدن. اینو خیالتون راحت باشه، من اینو قاطعانه میگم، پاسخگوی این صحبتم هر جا هم که باشه هستم. خب تو جدول توزیع مدال‌ها در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، ترکیه که طبق روال در روزهای گذشته فاصله ایجاد کرده بود 65 تا طلا صدرنشین است. ازبکستان یه مقدار فاصله‌اش بیشتر شد با ما، 6 تا مدال طلا بیشتر داره، 25 طلایی است و کاروان ما با 19 طلا در رده سوم. مصر، قزاقستان، بحرین، عربستان، مراکش، نیجریه و آذربایجان دیگر تیم‌ها در بین 10 تیم بالای جدول توزیع مدال هست. خب عرض کردم ما هر ایرانی موفقیت ورزشکار کشورش، همین الان خودم در مورد طلای ساروی سر ذوق اومدم، خستگیم در رفت، یعنی کیف میکنیم، میبالیم جوانای با اخلاق و با شخصیت در رشته‌های مختلف همه جا میتونیم سرمون رو بالا بگیریم و به اونها افتخار بکنیم. ولی بعضا تو فوتبال شاهد هستیم که مثلا میگم بحث فنی رو میذارم کنار، طلبکاران با مردم صحبت کردن، اینکه نمیذارن، اینکه نمیخوان و همه جورم هم همین آقایونی که میان اظهار نظر میکنن دارن میگیرن میبرن و در تبلیغات میان شرکت میکنن، پولی خوبی میگیرن. تو برنامه های تلویزیونی جالب بهتون بگم که میان منت میذارن بابت مثلا نیم ساعت برنامه تو ایام خاص بالای یه میلیارد و 500 پول میگیرن و همیشه مدعی هستن کیفیت فوتبالشون هم که دیگه قسلا آزا. خیلی داستان عجیبه در مورد این صحبت های مصاحبه های عجیب و غریب با یکی از کارشناسا و مربیای خوب فوتبالمون میخوام صحبت بکنم، حمید درخشان عزیز که پشت خط ارتباطی برنامه‌مون هستن. آقای درخشان سلام میکنم خدمت شما، شبتون بخیر باشه.
جناب سیامکی، منم خدمت شما همکارای محترمتون همچنین شنوندگان خوب عزیز سلام و عرض ادب دارم. حسن نباشید به شما میگم، در خدمت شما.
درود بر شما. آقای درخشان ببخشید من درس پس میدم خدمت شما، ولی به یه چیز ایمان دارم، اینکه هر ورزشکاری، حالا خاصه من در مورد فوتبال صحبت میکنم، اگر شخصیت نداشته باشه، اگر شخصیت حرفه‌ای نداشته باشه، نوع صحبت کردنشو نتونه کنترل بکنه و اجازه به خودش بده در هر زمینه اظهار نظر بکنه، تو کار مربی دخالت بکنه، هر چقدر لحاظ فنی قوی باشه هیچ وقت نمیتونه محبوب باشه بین مردم.
کاملا من با شما موافقم. اصلا قاعده فوتبال حرفه‌ای اینه که شما فقط تو فوتبال حرفه‌ای نباشی، شما تو شخصیت، تو مردمداری، تو رفتار، تو برخورد، تو کلام، همه اینا جزو الگوهای یک فوتبالیست حرفه‌ایه. به نظر من شما دقت کنید ببینید فوتبالیست‌های بزرگ در چه زمانی هیچ وقت به خودشون اجازه ندادن یه همچین صحبتهایی رو بکنن، یه همچین بی‌احترامی‌هایی به مردم بکنن. و من فکر میکنم که الگوی فوتبالی فقط این نیست که شما از نظر فنی توسعه پیدا بکنید، از نظر عقلی، از نظر شعوری باید خیلی خودتون رو آماده بکنیم و رشد بدیم و بتونیم که هم سختی ها رو تحمل بکنیم، هم بتونیم انتقاد ها رو تحمل بکنیم. ضمناً شما الگو هستین برای مردم و این الگو باید توی صحبت کردنش، تو رفتارش، تو کردارش، تو برخوردش، تو عملش، همه چی باید نمونه باشه. این نیست که شما فقط فوتبال حرفه‌ای بازی میکنین، پول حرفه‌ای میگیرین، همه چی رو زیر پا بذاریم، بخصوص مسائل اخلاقی رو و صحبتهایی رو که باید انجام بدیم تو کجا و تو چه زمینه، تو چه زمانی باید بگین، همه اینا رو باید لحاظ بکنین. جناب آقای
زنده باشید. آقای درخشان، من حالا شخصا اعتقاد دارم اگه قراره که ما با این نفرات، من میگم که این کادر تیم ملی اگه قراره با این نفرات تو جام جهانی حضور داشته باشه، با توجه به جمعی جهات، کیفیت فنیشون رو که داریم میبینیم و رفتارشون که دیگه داره تبدیل به یک فاجعه میشه، من خیلی نگران هستم. فکر میکنم اگه آقای قلعه‌نویی صدای منو میشنون، همین امشب اقدام بکنن، فهرستی از بازیکنهای جوان و با انگیزه رو، حتی اگر ما بریم تو جام جهانی پرگل شکست بخوریم، میتونه موفقیت باشه برای فوتبال ما.
خب همینطور که شما میفرمایید جای نگرانی هم داره، به همین دلیل که شما ما داریم از بازی مقدماتیمون همینجوری میایم جلو تا رسیدیم به بازی مقدماتی. متاسفانه هم شما به عنوان کارشناس، هم همه عزیزانی که کارشناس هستن دارن میبینن، ما به واقع باید این واقعیت ها رو بپذیریم و شهامت پذیرفتن اشتباهاتمون هم داشته باشیم. ما قبول کنیم که رشد نکردیم، قبول کنیم که توفیقاتی نداشتیم، قبول کنیم که هیچ تغییراتی به وجود نیاوردیم. اینکه با یه سری الفاظ، با یه سری حرفا بیای مردم رو گول بزنیم، عوام فریبی کنیم، به نظر من این در وهله اول شما خودت رو گول زدی تا برسی که مردم رو گول بزنی. به همین خاطر من میخوام بگم که ما باید واقع بینانه نگاه کنیم. ما تیم ملیمون رو دوست داریم، احترام میذاریم بهشون، ولی حق طبیعی ماست به عنوان کارشناس انتقاد بکنیم. انتقادمون هم خدا سرشاده، نه از روی حب و بغضه، هیچ گونه قصد و غرضی نداریم، فقط دلمون میسوزه برای تیم ملی. اگه تیم ملی بد بازی میکنه دلیلش میگیم چرا بد بازی میکنه، اگه خوب بازی میکنه افتخار میکنیم بهش، میبالیم که خوب بازی میکنه. ولی یه واقعیت هایی هست که باید بپذیریم که آقا ما هم بد بازی میکنیم، هم ضعیفیم، هم اشکالات زیادی داریم. این که بیایم با یه سری الفاظ، این که لو بلاک و دفاع کردیم و اینجوری شد و تو حمله، تیمی که اومده تو بازی تدارکاتی یه گل هم نزده، بعد ادامون چی میشه؟ ما میخوایم بریم فردا تو جام جهانی بازی کنیم با تیمایی که بازیکنای با کیفیت بالاتری دارن، سطح کیفیشون بالاست، بسیار مربیای فهیم و کاربلد و تاکتیک وزیر تو اون جام جهانی وجود داره و در یک کیفیت بالا و سخت بازی خواهند کرد. خب ما چطور میتونیم خودمون رو مقایسه بکنیم؟ شما نگاه کنید یه آمار خیلی خیلی نزدیک به خودمون رو ببینید. ما از بازی مقدماتی هی گفتیم خیلی خوبیم، تو دفاع خوبیم. خب اگه تو دفاع خوب بودیم تو بازی مقدماتی تو الان کلی گل خوردیم.
بله.
خب اگه تونسته بودیم اینو اصلاح میکردیم. بعد اومدیم حالا تو خط حمله مونم باز ضعیف‌تر داریم عمل میکنیم، تو دوتا بازی هیچ گلی هم نزدیم. خب همه اینا نشون میده که باز ما جلو نرفتیم، روش نکردیم، ما درجا داریم میزنیم. یه مثال ساده تر بزنم، ما قبلا ازبک رو به راحتی میبردیم، بله،
بله.
بازی مقدماتون هم بردیم. الان با یه تغییر مربی شما نگاه کنین چقدر ازبک ها فرق کردن، چقدر عوض شدن. ما 10 نفره شده تیم ازبک، نتونستیم خطر آنچنانی رو دروازه بزنیم.
25 دقیقه 10 نفره، بله.
یه بازیکن اومده 2 نفره دریبل زده، قوقا کردیم، گفتیم آقا خلق موقعیت کردیم. خلق موقعیت مال تیمی که 20 دقیقه داره 10 نفره بازی میکنه جلو ما، ما نتونستیم دوتا موقعیت خوب گیر بیاریم. اگه ازبک هافتیم اول اون موقعیتایی رو که به دست آورد میزد تو گل، کار ما تموم شده بود. ببینیم یه سری واقعیت ها رو باید بپذیریم، شامت پذیرفتنش رو داشته باشیم. بیایم بگیم آقا ما اینجا اشتباه کردیم، باید بریم اشتباهاتمون رو تصحیح کنیم، اصلاح کنیم. نه اینکه بیایم بگیم آقا ما موقعیت گل داشتیم، امید به گل داشتیم، اینجوری شده. نه، ببینیم، بپذیریم، به واقع بپذیریم. به خدا اگه شامت پذیرفتن اشتباهات رو داشته باشیم خیلی چیزا حل میشه. اینی که فردا میخوایم بریم جام جهانی، آقای سیانکی، ما با تیم 71 فیفا بازی کردیم، 65 دقیقه مالکیت تو دست تیم مقابل بوده، ما رو کرده تو 18 قدم.
خب آقای درخشان، من عذرخواهی میکنم، ببینید من در مورد بازیکن‌ها میخوام خاصه، من الان مثلا میگم آقا الان بهترین مربی فوتبالم بیاد این نفرات باشن، با توجه به عمل کرده مثلا بهترین بازیکن تیم ملیمون تو این سالهای اخیر که الان تو این 2-3 سال اخیر که عملا تو تیمای باشگاهیش یک نیمکت نشین شده، آمار گلزنیش در حد یه فصل 2 گل 3 گل بوده، با این بازیکن ما نباید انتظار داشته باشیم که حتی روی خط دفاعی تیم 10 نفره ازبکستان بخوایم فشار بیاریم. من نظرم اینه که من میگم آقای قلعه‌نویی بیاد یه کار ماندگار رو از خودش به جا بذاره، همین مسابقات، همین تورنمنت، اتفاقا میگم دستاورد خیلی خوبی باشه برای کادر فنیمون، بیاد این جسارت رو به خودش بده، از بازیکنای جوان استفاده بکنه، بازیکن 23 4 ساله که ما تو جام جهانی بعدی بگیم آقا این الان مهاجم با تجربه شده، 27 سالشه، حتی برای جام جهانی بعد میگیم مثلا 32 سالشه، نه دیگه الان بازیکن مهاجم 33 4 ساله که تو تیم باشگاهیش همش اثری نداره.
جناب سیانکی، من با نظر شما موافقم. چه خوب بود که ما این کار رو از 1 سال پیش انجام میدادیم، 2 سال پیش انجام میدادیم، الان دیگه دوچاری همچین مشکلات و معضلات نمیشد.
من میگم آقا درخشان، همین الان هم ماهی رو عذاب بگیری تازه است، من میگم همین الان هم اتفاق بیفته ما ضرر نخواهیم کرد. نظر شما چیه؟
این به نظر من میمونه به خود آقای قلعه‌نویی. آقای قلعه‌نویی آدم با تدبیریه، باهوشیه، میدونه چی کار باید بکنه. به نظر منم تصمیماتش که الان بخواد بگیره، حتی برای اینکه نصف تیمش رو جواب بکنه، به نظر من باز اشتباه نمیکنه، میتونه کار درستی رو انجام بده و میتونه به همین جوونا امیدوار باشه. همین جوونا میتونن خیلی جواب بدن، خیلی کارا رو این جوونا میتونن بکنن که خیلی نتونستن انجام بدن. به نظر من اگر این تفکری هم که شما فرمودین، این فکری هم که تو ذهنتون هست، آقای قلعه‌نویی یه خود تدبیر بکنه، یه خود فکر بکنه، با یه جابجایی میتونه تقریبا تیمشو جوان‌تر بکنه و میتونه تیمشو بهتر آماده بکنه و با انگیزه بیشتری میتونه وارد جام جهانی بشه. در هر صورت ببینید، ما این اشکالات رو داریم، اگر این اشکالات رو الان دیگه نتونیم درستش بکنیم، ببخشید دیگه فرصتی نیست که بخوایم خیلی تغییر بهش بدیم. اینه که من امیدوارم هر چه زودتر تصمیمات بهتری رو آقای قلعه‌نویی بتونه بگیره در مورد تیمش، ان شاءالله بتونه که یه تیم خوب رو برای جام جهانی آماده کنه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای درخشان عزیز، براتون آرزو موفقیت میکنم. استفاده کردیم مثل همیشه خیلی دقیق و ریزبینانه در مورد مسائل صحبت کردیم.
خواهش میکنم.
ممنون از شما. خدا حافظ.
برنامه این هفتمون هم به پایان رسید. این افتخار رو داشتم در طول یک هفته با برنامه تهران ورزشی در خدمتتون بودم، به همراه عماد خزایی تهیه کننده محترم برنامه، آیلشینی همکار خوب صدا بردارمون که خیلی با ما همراه بودن، و ممنون که ما رو شنیدید با تهران ورزشی. عمری باقی باشه، انشالله در روزهای آینده در خدمتتون خواهم بود و آرزوی موفقیت برای ورزش کشورم در رشته‌های مختلف و سربلندی ایران سرافراز. خدا نگهدار.
بخوانیم برای ایران. ویژگی مشترک بسیاری از افراد کتابخوان اینه که همراه خودشون کتابی دارن تا در کوتاه‌ترین فرصت‌ها اون کتاب رو بخونن. با مطالعه کردن در مواقعی که در مترو یا در یک سازمان بزرگ به انتظار گذشت زمان نشسته ایم، زمان را به نفع خود پسنداز کنیم. با همین اندک اندک ها میتوان کتاب‌های زیاد و حجیم را مطالعه کرد. فرصت‌های کوتاه خود را با کتاب پر کنیم. سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404. بخوانیم برای ایران.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا، سلام الله علیک.
کجایید ای شهیدان خدایی؟
در سال روز شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز ملی گرامی داشت شهدای گمنام، پیکرهای مطهر 300 شهید بالا مقام گمنام دوران 8 سال دفاع مقدس همزمان در تهران و مراکز استانهای سراسر کشور تشییع می‌گردد. تهران مراسم شب ولا یک شنبه دوم آذر ماه از نماز مغرب موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. مراسم تشییع دوشنبه سوم آذر ماه ساعت 8 صبح از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
شما به صدای پایتخت رادیو تهران گوش می‌کنید. عزیزان، در شهری که باران کمتر می‌بارد، صرفه‌جویی یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. گاهی کمک به محیط زیست فقط با بستن یک شیر آب ممکن می شود. ساده اما مؤثر. و کم مصرف بودن نشانه کمبود نیست، نشانه درک زمان.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چخماخ که بیری قیمتاش هم مناسب داره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خش مخوای اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانت نامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
میخوایم بگیری یه تصمیمیم، باید مطمئن باشی بی هیچ دردیم، باید از خریدای ریسکی دست برداریم، مثل خرید بیمه وقتی کلی شک داریم، با بیمه.com آنلاین و بی نیاز از مراجعه، دست باز موقع